خدمت نکردم.
بذار مهمونتی رو بهت معرفی کنم. اینجا عزیزم آقا مدثر.
با چه اسم قشنگی. چی گفتی اسمش؟
آقا مدثر.
یکم اسم سخته.
سلام خاله مریم.
آفرین. سلام. چقدر زپرو زرنگی این آقا کوچولو.
باعث زحمت شدم براتون.
شما رحمتی. مثل مهدی خودمی. بیا بیا تا با هم آشناتون کنم. از این طرف.
بذار من ویچرشو هل بدم. آها. ببینو واقعا مهدی رو به خودت آوردی؟
مگه میشه نیاد؟ میدونی از وقتی فهمیده قراره یه همخونه داشته باشه، یه همبازی جدید براش بیاد، کلی هیجان داره.
حالا راجعش باید کلی باز حرف بزنم.
باشه. تو هنوز عادت یه بری حرف زدن و ایمایش داره رو ترک نکردی. بنده خدا عادی حرف بزنی که بهتره. اینجوری که تو شش فهمیدی تمام فرودگاه فهمیدن میخوای چی بگی.
مدرس جان پسرم راحتی؟
بله. اونجا رو ببین، اونها اسمیتی رو ببین، اونجا وایساده همون که گل دستشه دیدی.
ماشاءالله و این همه بزرگ شده.
جور دلم.
گل برای چی؟
گل برای شماست دیگه ها مدرسه.
تو کشور من گل تازه خیلی گرونه، نایابه. شما برای دیدن هم گل میخرید؟
گفتم که باید با سارس بزنم. کار ساختاست خانم، باید خیلی حواستو جمع کنی.
گفتین اسم پسرتون مهدیه؟
بله
بله. آقای خوشتیپ، ما همین الان اسمشو آوردیم. تو هم زود یاد گرفتی. یعنی چی؟ یعنی خیلی زرنگی، خیلی حواست جمعه.
من میتونم با مهدی تنها و مردونه حرف بزنم؟
آره بابا، بذار بریم خونه، اینقدر وقت داریم با هم حرف بزنیم که نگو نپرس. اونم تنهایی و مردونه. اون وقت که دلتونه بزن.
چشم، هر جور شما سلامه.
آفرین، چقدر مؤدب، چقدر باهوش.
کجاشو دیدی؟ باور کن اگه قرار نبود برای مداوا بیاد آلمان، همون ایران پیش خودم نگهش می‌داشتم. بس
که شیرین و عاقل این پسر من.
البته
اگه دلش نمی‌خواست. دلش نمی‌خواست؟ مادر دلت نمی‌خواد؟
هرچی خدا بخواد.
جان دلم.
باورم نمیشه نیلوفر، چیزی که در مورد مدثر گفتی با چیزی که میبینم خیلی فرق داره. این آقا اصلا بچه نیست، ببین چقدر بزرگه.
ماشاءالله آقا مهدی.
بیا مامان جان. سلام بده.
سلام.
سلام.
من مهدیم، خوش اومدی.
ای جون دلم.
اسم من مدثره. تو خوبی؟ این گل برای تو. نمیتونم قبول کنم.
بقیه حرفا بمونه برای بعد. آره. بریم که اینقدر تو را خسته شدیم. بریم بچه ها. بریم.
بیا بیا مامان جان.
میخوای تو ویلچر هل بدی مهدی جان؟ بیا بیا به بس مکان.
آره آره میخواست.
آره
از چایی بفرمی.
دست درد نکنه.
میدین چیه نیلوفر، اینجا به پای خونه ایران که نمیرسه، ولی خب برای خودش جاییه دیگه. اصلا من نمیدونم وطن خود آدم چه حسی داره که همه چیش انقدر خوش طعمه. اینجا نه غذاهاش برام طعم داره، نه میبه و شیرینیاش، نه حتی چاییه که تو ایران هم مثلش هست.
وطن پرستی همینه دیگه.
میبینی چه زود به هم اونس گرفتن؟ نگاشون کن.
به این سادگی ها نیست.
منظورت چیه؟
امشب پیشت میمونم فقط به خاطر مدثر، برای اینکه بفهمی چی میگم و تجربهش کنی.
خب بیشتر توضیح بده.
ببین، برای اینکه مشکلی پیش نیاد گفتم همه چیزو در موردش بدونی، و اینم بدون با حضور مهدی گاهی اوقات کارت راحته، گاهی خیلی سخت. پروندهشو که خوندی؟
آره. اهل ولایت ننگرهار، پدرش از نیروی لشکر فاطمیان بوده که تو سوریه شهید شده، خودش و خانواده‌اش جای زندگی کردن که داعش نفوذ سوریه.
دقیقاً مدثر پاش توی حمله انتحاری آسیب دید. بعد مادرش فراریش داد، یه مؤسسه خیریه از افغانستان هم آوردش ایران.
حالا هم به تقاضای همون مؤسسه خیریه برای مداوای کلی آوردیمش آلمان.
نمیشه در بعد به ورود و حضور تو آلمان که احتمالاً بیشتر از یک سال بشه به هر کسی اعتماد کرد. من خیلی خوشحالم که تو موافقت کردی. خیلی خوشحالم استقبال کردی.
انجام وظیفه.
عزیز دلم. آخ، هر جا هست خدا نگهدارش باشه آقا پرهامو. چقدر جاش خالیه.
اگه زنده باشه.
تو واقعا ناامیدی؟
نیلوفر، بهتر حرفشو نزنیم. من به نبودنش عادت کردم. پرهام به عنوان یه نیروی سپاهی و البته همکار که باهاش ازدواج کردم همیشه برام عزیزه. پدر بچه‌مه و تا ابدم منتظرش میمونم
عزیزم.
اما اون عملیات نمیخوام حرفش.
بلش کن بلش کن. باشه جون من، حالا گریزاری نان انداز. با وجود مدثر به هزار تا مشکل برمیخوری ما.
چرا گریه من جواب به مدثر داره؟ آدمیزاد دیگه گاهی گریهش میگیره نه.
این بچه خیلی حساسه، خیلی سختی کشیده، جلو چشماش توی این سن یه انفجار رخ داده، بدن نیمه جونشو در حالی که پاش به کلی فلج شده بوده از زیر بدن تیکه تیکه قوم و خیشو و همسایه ها بیرون کشیدن.
ای خدای من، اینا تو پروندش نبود؟
حالا هر شب یه بخش از جزئیات زندگیشو میفهمی.
یعنی چی؟
ببین، میخواستم ازت خواهش کنم تو اتاق مهدی نخوابونش. این بچه تو خواب حرف میزنه، فریاد میزنه، گریه میکنه، اصلا ناآرومه.
یعنی اینقدر آسیب دیده؟
آره، باید زیر نظر یه روانشناس خوب باشه تا بهبودی کامل. البته امیدوارم یه روزی بتونه راحت زندگی کنه.
ایشالا. ببینم نیلوفر، دلتنگ خانوادش نیست؟
خوشبختانه گاهی میتونه از طریق اینترنت و این نرم افزارهای چت تصویری با مادر و خواهرش حرف بزنه.
باز این حالش رو بهتر میکنه؟
نه همیشه. اینم با دکتر روانشناسش باید در میون بذاری.
باشه حتما.
خب بگو ببینم درسا چطور پیش میره؟
چی بگم، بد نیست. حالا تو یه دفعه یاد درس من کردی؟
آخه من میخوام بدونم این خانم مهندس ما کی قراره برگرده وطن؟ وای مریم، دلم لک زده بازم کنار هم دیگه باشی.
منم همینطور، دلم خیلی برای زندگی تو ایران تنگ شده. اما درسم تموم بشه هرچو که ماموریت باشه میرم، علارغم این که دوست دارم مهدی تو ایران بزرگ بشه.
نیروی سپاهی معتقد و متعهد که میگن خود شمایی.
برم شما آماده کنم.
برو عزیزم، منم برم سراغ بچه ها. خب پس یادت نره قرار شد اتاق مهدی و مدثر رو جدا کنی.
باشه. مهدی که قبول نمیکنه از اتاق خودش بیاد بیرون، و همین حالا با اینکه خوشحاله، گاهی قبل اومدن شما به هم میگفت که نکنه مهمون تازمون از من بیشتر دوست داشته باشی، نکنه وسایلمو بدی به اون. من میرم پیش مهدی، مدثر تو اتاق من بمونه خوبه؟
گفتم کارت خیلی سخته، بذار مدثر بخوابه، اون وقت میفهمی چی میگم. خواباش عینه یه فیلم از جلوی چشات میگذره، همه چیزو میبینی.
چی بگم والا. بیا.
ولایت ننگرهار، افغانستان، 6 ماه قبل.
سلام کنی نمیتونه. نه دیگو دید الاوک نمیتونه.
کرده باید همه رو تنهایی جواب بدی و تا جواب ندی کلاس تعطیل نمیشه.
آره.
دوست داری بچه های دیگه گرسنه بمونن؟
چشم، میگم بپرسین استاد.
این چیه؟
کلاشینکوف.
آفرین کلاشینکوف.
خب حالا به استاد بگو از این برای دفاع از چی استفاده میکنی؟
دفاع از دین و ایمان.
آفرین آفرین، برای دفاع از خودت هم هست.
بگو بدونی چه کسی رو باید با اون بکشی؟
کفارو.
پس میدونی خیلی چیزا رو. خب حالا به این نگاه کن. این چیه؟ چی بود؟
نارنجک دستی. کاربردش برای چیه؟ برای دفاع از خود، برای نابودی کفار میتونم ازش استفاده کنم. این حلقه رو میکشم پرتابش میکنم.
بعد
قایم میشم.
خوبه، حالا بگو این چیه اون دسته؟
سپاچ.
کجا ساخته شده؟
چین.
در چین. آفرین. چند تا فشنگ میخوره؟
شیشتا.
جدو شلیک میکنن،
دستشون رو بالا میگیرن و برو برو نگاه میکنن به هدف.
بیا بیا بگیرش ببینن یاد گرفتی. بگیر بگیر.
نمیتونم.
میدونی کفار به بچه ها رحم نمی کنن؟
چشم چشم شلیک میکنن.
بگیر تا یاد نگیری گلوله توش نمیزنی.
نترس، فقط بگو
الله اکبر.
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 الله اکبر. الله اکبر.
حالا اینجا رو بخون. چی نوشته؟
جهاد.
میدونی جهاد یعنی چی؟ یاد گرفتی؟
یعنی دنبال روی خدا باشی.
خدا هم فرموده انقدر جهاد بکنید تا فتنه و بت‌پرستی، کفر و الحاد در کل جهان نابود بشه. فهمیدی؟
فهمیدی.
دیدی چطور؟
دیدم.
بیا بیا بازم ببین. باید سر هر کافری بود. با چه کلمه ای؟
الله
اکبر. ده تا آدم رو یک جا بستن، سر بریدن جزای اولشونه. میبینی؟
نگاه کن مدثر.
نگاه استادت گوش بده.
سرهای بریده رو از بدنها جدا میکنن.
نگاه کن.
میبینم
گلونه بارو میشن. هر تن جداش ده ها گلونه و هر سر ده ها. بعد گور دست جمعی. چند نفرم که لیاقت کمتری دارن؟ چی؟
زنده به گور میشن.
برای مردن زنده بین مرده ها دفن میشن.
زنده.
ببین مدثر، ببین، ببینید بچه ها،
نگاه کنید،
ببینید بچه ها، این نتیجه کفر کفار و این وظیفه فردای شما.
الله اکبر.
الله اکبر.
الله اکبر.
الله اکبر.
الله اکبر.
الله اکبر.
کارگردان فریدون مهرابی، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. بازیگران نازنین ماهیمنی، نگین خواجه نصیر، شیما جانقربان، کامیار محبی، حمید منوچهری. آماده ایم.
لیول بدید.
3 2 1
بریم. زد
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
کردی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
از همین بحثی باشی جایی
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی
تعریف رویگاهی که نقد مدرن به این
تعریفی که از رعالیزم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید باشی تا یک جامعه
باید کار اونجا رو
نمیستم.
نقد و نمایش
با یاد و نام یگانه عالم. سلام، همونطور که مطلع هستید این هفته در برنامه نقد و نمایش شنونده یه نمایش نور زمستانی هستیم. نمایش رادیویی بر اساس نمایشنامه‌ای به نام ارکان جامعه اثر هنریک ایبسن. درام اجتماعی آن زمان که با ایدئولوژی و راه و روش همراه می شود و از آنجا که یک سیستم اجتماعی و شهروندی را بستر روایت اتفاقات قرار می دهد می تواند به نتیجه گیری پررنگ و برجسته سیاسی منجر شود. در فاصله سالهای 1360 تا 1380، یعنی در طول دو دهه مهم از تاریخ تئاتر ایران، هنریک ایبسن به همراه چند نمایشنامه نویس دیگر مهمترین و تأثیرگذارترین نویسندگانی بودند که آثارشان در تئاتر و حتی سینما دستمایه تولید تئاتر و فیلم قرار گرفته است. در نمایشنامه ستونهای جامعه ایبسن چهار بار از تعبیر برافراشتن پرچم ایدئالیسم صحبت می کند. این ایدئالیسم در تلاشهای تمامی افراد جامعه دیده می شود، زنان عفیف و خیری که مشغول خیاطی و گوش سپردن به خطابه موعظه‌گونه مدیر مدرسه هستند در کنار کارگران کشتی سازی و همه دیگر اعضای جامعه آرمانهایی برای پاکی اخلاقی و پیشرفت صنعتی دارند. زنها به تعبیری در این اجتماع موقعیت شایسته‌ای به دست می آورند، هرچند این موقعیت شایسته به انزوای آنان منجر می شود، اما این همه آرمان خواهی و تغییرات مداوم صنعتی تماماً در سطح و ظاهر جامعه است. به زودی با بازگشت لونا هسل و یوهان تانسن از آمریکا پس از 15 سال حقایقی یکی پس از دیگری افشا می شود و ما در طول نمایشنامه با کنار رفتن پرده های انکار مدام به فساد اخلاقی برنیک و دیگر ستونهای اجتماع که 1/5 سهم اختلاسهای راه آهن و املاک غیر قانونی منابع طبیعی را دارند واقف می شویم. اما تمام فسادهای مالی و اخلاقی، تقلبها، دروغها و فریبها به تمامی زیر لوای ایدئالیسم توجیه شدند. در اینجاست که به جای ستونهای جامعه تعبیر بازیچه‌های جامعه از آن آنها می شود، چنان که برنیک در پرده سوم می پرسد آیا این خود اجتماع نیست که ما را به راه نادرست می کشاند؟ ازتون دعوت میکنم تا بخش دیگری از نمایش رادیویی نور زمستانی رو بشنوید. پس از نمایش همچنان با بخش نقد کارشناسانه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
نور زمستانی بر اساس ارکان جامعه اثر هنریک ایبسن، تنظیم رادیویی از بابک تبرایی، سردبیر نادر برهانی مرند. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: شهین نجف‌زاده، احمد آخالو، عبدالعلی کمالی، احمد گنجی، آشا مهرابی، ایوب آقاخانی، سیما خوش‌چشم، با همکاری مهدی طهماسبی، امیر زنده دلان، مهدی نمیمی مقدم، محمد رضاعلی. کارگردان: ژاله اولو. گوینده: مریم نشیبا. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: محمد مهاجر.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با قسمت دیگری از مجموعه نمایشی نور زمستانی در خدمت شما هستیم. شنیدید که زندگی آرام و ساکن خانواده برنیک، ثروتمندترین خانواده یک شهر کوچک نروژی و صاحب بزرگترین و تنها کارخانه شهر، با آمدن مسافرانی از آمریکا در معرض خطر قرار می گیرد. افراد خانواده: کارستن پدر خانواده، اولاف فرزند او، مارتا همسرش و دینا دختر خواندهش، هر کدام واکنشی متفاوت به ورود این دو مهمان دارند و ما این دو مهمان نزدیکترین اقوام مارتا برنیک هستند. لونا عمه مارتا که برایش حکم مادر را داشته و یوهان برادر کوچک مارتا برای دیداری خانوادگی از آمریکا به شهرشان مراجعت کردند.
کارستن، تو اونجایی؟ تو حالت خوبه؟ 3 ساعت از نصف شب گذشته، چرا هنوز بیداری؟
خوابم نمیبره مارتا.
منم نتونستم راحت بخوابم. تو از چی نگرانی کارستن؟
سوالای احمقانه نکن مارتا. فکر میکنی چی ممکنه منو نگران کنه؟
منظورت اومدن یوهان و لونا؟
فکر میکنی برای چی سرکردشون پیدا شده؟
لونا سرشان میگفت اوضاعشون توی آمریکا خیلی هم روبران نیست، کار مزرعهشون به خاطر خشکسالی نگرفته.
پس به پول احتیاج دارن. بیشرفا
آروم باش کارسن، اونا که به تو کاری ندارن.
با من کاری ندارن؟ اونا کار مزرعهشون تو آمریکا لنگ مونده و وقتی که رسیدن به تایکیسه تصمیم گرفتن بیان اینجا تا فامیلای قدیمیشون یکم تیخ بزنن. شرم‌آور مارتا، اونا مثل حق و سکوت بگیرا رفتار میکنن در حالی که من اونا رو به خونم راه دادم و ازشون پذیرایی کردم.
ممکن صداتو بشنوم.
با این اوضاع احوال توقع نداشته باشی که من خوابم ببره.
خب میگه چی کار کنم؟ نمیتونم در روشون ببندم و بگم نمیخوام باهاتون معاشرت کنم. اونا فامیلای منن، نزدیکترین آدمایی که هر کسی تو زندگیش داره خواهر و برادرشه. من باهاشون بزرگ شدم. اونا همیشه مثل خواهر بزرگتر از من حمایت کرده. حتی وقتی سر ماجرای ازدواج با تو دید رقیبش، منم گذشت کرد و خودشو آواری کرد که زندگی من و تو با آرامش بگذره. ما نمیتونیم اونا رو ندیده بگیریم کارسن.
خیلی خوب، انتظار داری براشون چیکار کنم؟
لازم نیست کاری بکنی، کافیه فقط کمی خونسرد باشی. بهت قول میدم هیچ اتفاقی نمیافته.
ببین عزیزم، من الان تو شرایط بدی هستم، از همه نظر تحت فشارم. خودت که اوضاع این شهر بهتر از من میدونی. اگه برادرت یا لونا دهن باز کنن و یکی از اون شایعات قدیمی در مورد من دوباره سر زبونا بیفته، ممکنه همه پروژه های اقتصادی به هم بخوره. دیگه هیچ کس به من اعتماد نمی کنه. اون وقت جوان بودم مارتا، به اندازه کافی وقت داشتم که دوباره برای خودم آبرویی کسب کنم، اما تو این سن سال دیگه فرصت نیست. نمیتونم دیگه، از پسش بر نمیام مارتا.
کارستن، تو داری مسئله رو بزرگش میکنی، یکم به خودت مسلط باش.
تو کی باید به خاطر گذشتم تاوان پس بدم؟
بس دیگه، داری زیادی شلوغش میکنی. چند ساعت دیگه هوا روشن میشه، اگه زودتر نخوابی فردا به هیچ کدوم از کارا نمیرسی.
فعلا که فرار کردن از تهدیدهای اون دوتا آمریکایی مهمترین کاریه که میتونم بکنم. ای خدای بزرگ، آدم باید نگران چه چیزا باشه؟
اون دوتا آدمای بدی نیستن کارستن برنیک. میرم بخوابم. تو هم بهتره انقدر ضعف نشون ندی، هنوز که اتفاقی نیفتاده. خودتو نگاه کن، این بچه ها به لرزه افتادی. من اگه جای تو بودم میذاشتم یه اتفاقی بیفته، یا اینکه اونا درباره گذشته حرفی بزنن بعد انقدر نگران میشدن. شب بخیر.
ای کاش منو میتونستم مثل تو شجاع باشم مرتن.
چیزی گفتی؟
نه هیچی گفتم. شب بخیر. شب بخیر.
آقای پسر، اگه بهت نگفتم اون تخته رو از اون گوشه بردار.
کارا چطور هم؟
شما این آقای بنی، صبح بخیر.
کارگاره امروز چند شیفت کار میکنم؟
دو شیفت والا، امروز شنبه است.
توی همچین شرایطی باید ساعتهای کار رو زیاد کنه من. با این سرعت کشتی حاضر نمیشه.
ولی قربان، شنبه و یه شنبه تعطیله. کارگرها یه شنبه میرن کلیسا. نمیشه ازشون خواست به خاطر کار کلیسا رفتن رو فراموش کنن.
اگه یک هفته کلیسا نرن کشیش از دستشون ناراحت نمیشه. من با کشیش صحبت میکنم.
ولی قربان، این کارگرهای بدبختم به استراحت احتیاج دارن.
با اون قیافه حق به جانب با من صحبت نکن. احساس کردی کی هستی؟ نماینده سوسیالیسم در برابر نماد بورژوازی؟ مثل که یادت رفته تمام اجداد برای برنیکا کار میکردن.
نه قربان، یادم نرفته.
پس یادت باشه که من هنوز اربابت هستم و اگر اون دوتا کشتی تا سه روز دیگه حاضر نشه از کار اخراج شید.
اخراج؟ قربان، من الان 60 سالمه. چطور انتظار داری وقتی تمام اجدادم، پدرم، پدر بزرگم و حتی جدم تو کارگاه کشتی سازی شما کار کردن از اینجا برم و به کار دیگه پیدا کنم؟
حرف درست آن، ولی من به یه سرکارگر درست حسابی احتیاج دارم. به سرکارگری که بتونه از کارگران کار بکشه.
انتظار داریم با شلاق ازشون کار بکشه.
لازم نیست شعار بدی، کسی از شلاق حرفی نزد.
ولی قربان، شما یه جوری حرف میزنین انگار هنوز تو قرون وسطا هستین. این کارگران برای خودشون حق و حقوقی دارن، نمیشه به همین راحتی حقشون رو زیر پا گذاشت.
حق و حقوق؟ پس حق من چی بشه؟ الان مدت هاست که شبا خوابم نمیبره فقط به خاطر اینکه کارهای کارخونه عقب بیفته. تو این چند سالی هیچ کدوم از پروژه ها رو سر وقت تحویل ندادیم.
قربان، این تقصیر من نیست. آقای کراب معاونتون هیچ تخصصی تو کشتی سازی نداره، ولی همه قراردادها رو اون میبنده. بعضی وقتا برای کشتی که یه روز کار داره قرارداد 10 روزه مینویسه. بعضی وقتا هم برای کشتی مثل ایندیانگر که یه ماه کار داره فقط 3 روز وقت میگیره.
تو بهتره تو این کار دخالت نکنی. کراب میدونه که باید چطوری قرارداد ببنده. این شما این که به بهانه‌های مختلف از زیر کار در میرین.
کارگرای من بیشتر از این نمیتونن کار کنن.
بسیار خوب، پس بهتره حواس رو جمع کنین، چون اگر 3 روز دیگه اون کشتی ها رو روی آب نبینم همه تون اخراجی.
بهتره این خبر رو خودتون به کارگرا بدین قربان.
باشه، میگم همه تون جمع شین. خوب باشین، خوب گوشتون رو بس کنین. این حرفا رو به سرکارگرتونم گفتم. تا 3 روز دیگه این دوتا کشتی باید توی دریا باشه. هیچ عذر و بهانه‌ای هم قبول نیست. اگه دوست دارین سر کارتون بمونین، بهتره تمام سعیتون رو بکنین که کار کشتی ها تموم بشه. تمام اضافه کاریاتون رو بعد از به آب انداختن کشتی باهاتون تصفیه حساب میکنم. به شرط این کشتی ها بدون 1 ساعت تأخیر برن تو آب. فهمیدین؟ کشتی سازی برنیک جای تجمعی مش کارگر تنبل بیکاره نیست. هر کسی میخواد به بهانه سخنرانی و فعالیت اجتماعی این مزخرفات ساعتهای کارش هدر بده، جاش بیرون کارخونه است.